أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. خدا من انشاءالله در این برنامه مواصل و برکت و عنایتی قرار دهد، مورد لطف حضرت ولی السلام الله علیه باشد، توجه امام زمان را جلب کنیم، نظر عنایتی بفرمایند، صلوات خدمتشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از شبهاتی که در باب عزاداری از سید شهدا سلام الله علیه مطرح میکنند بحث گریه است. چرا ما گریه میکنیم؟ آیا گریه کردن در روایات، در آیات وارد شده؟ اونها میگن، اون کسانی که شبهه میآورند و شبهه میاندازند، میگن آقا این بدعت اصلا. ولی یک کسی که 1400 سال پیش کشته شده گریه میکنه، چه معنی داره؟ من خودم برخورد کردم به افرادی که همین جور میگفتن، گفت 1000 سال پیش مرده، حالا تو برش گریه میکن. ابتدا میریم سراغ قرآن. ما در قرآن آیاتی داریم که شاهد ما هستن. آیه 84 سوره یوسف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. یعقوب سرشو از بچه ها برگردون، از پسرهای دیگرش برگردون، از ما روی گردان شد و گفت وای بر یوسف، تأسف بر یوسف، وا اسفا بر یوسف، و اینقدر گریه کرد، ناراحت بود بر یوسف، اینقدر بر او گریست و عزاداری کرد و وا یوسفا گفت تا چشماش سفید شد، تا چشماش دیگه ندید، و در این حال خشمش را میخورد. فهو کظیم یعنی خودزنی نمیکرد. حالا توجه کنیم که یعقوب پیغمبر خدا بود و میدانست که یوسف زنده است، میدانست که یوسف به او برمیگردد، یعنی اصلا قابل مقایسه با امام حسین نیست. اگر حضرت یوسف کشته شده بود یعقوب چه میکرد؟ باز در آیه 86 همون سوره یوسف می‌فرماید قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم و اعلم من الله ما لا تعلمون. من شکایت خودم را پیش خدا می‌برم، اندوه خودم را پیش خدا می‌برم، و من از عنایت خدا چیزایی می‌دونم که شما نمی‌دانید. من می‌دونم که یوسف زنده است، می‌دونم که یوسف برمی‌گرده، می‌دونم که گریه و عزاداری من برای یوسف ثواب داره. خب یک پیغمبر خدا بر یه پیغمبر دیگری دارد گریه میکنه که نمرده، نمرده، چرا شد به که کشته شده باشد، زن بچهش هم داشت باشد، قاعد شده باشد، جنازش به اون حال افتاده باشد، سرش رو روی میز زده باشد و مصیبت های دیگر. خب قرآن مشترک هست بین همه مسلمین، شیعه و سنی نداره. عبدالرحمن سیوطی یکی از علمای اهل سنت که فوتش 911، حافظ عبدالرحمن سیوطی، حافظ یعنی کسی که حداقل 100,000 حدیث را با سلسله سندش حفظ باشه، این تعریف حافظ است در کتب اهل سنت. تفسیری دارد به نام الدر المنثور، تفسیر روایی معروفی است. در اونجا می نویسد که جبرئیل آمد پیش یوسف در حالی که یوسف در زندان بود، خب به اون سر زد باهاش سلام علیک کرد. یوسف بهش گفت که جبرئیل تو از پیش خدا میای، بوی خوب داری، لباس خوب داری، فرشته ای که بسه، آیا از یعقوب خبر داری؟ هل لك علم بیعقوب؟ قال نه، گفت میدونم، خبر دارم ازش. گفت خب یعقوب چطوره؟ ناراحت، خوشحاله، بس چیه؟ گفت خیلی یعقوب ناراحته، من خبر دارم ازش، خیلی گریه میکنه، خیلی عزاداری میکنه. یوسف گفت مازا له من الاجر، پاداش هم داره، چه پاداش داره، چطوری؟ قال اجر سبعین سقل. گفت پاداش 70 تا مادر بچه مادر داره، مادری که بچهش به دنیا بیاد بمیرن، که روایت داره اگر یک بچه سقط بشه و حتی راه جهنم بسته میشه و فرد. یعقوب اجر 70 تا از این مادر ها داره، 70 تا. بعد گفت آیا من او را خواهم دید؟ آیا ما بازم به هم میرسیم؟ من یعقوب را میبینم، پدرم را خواهم دید؟ گفت بله. اون وقت یوسف آروم شد، دیگه نفسش آرام گرفت، آرامش بهش دست را فهمید که به پدرش خواهد رسید. اینو سیوطی در دور رومنسون جلد 4 صفحه 570 بوده. خب اینجا یعقوب از عزاداری بر یوسفی که میداند زنده هست، فقط بر فراقش گریه میکند، کور میکند خودش رو، اینقدر گریه میکند. ما چقدر گریه کردیم؟ تازه او بر فراق، ما بر شهادت، اونم با اون مظلومیت و مسائل. اون وقت یعقوب برای عزاداری بر فراق کسی که میداند زنده است و میداند برمیگردن، خدا به او اجر 70 تا زن بچه مرده را میدهد. اینم برای کسانی که میان میگن آقا این ثوابا را شما درست کردید، این روایات شما ساختید، این حرفا چی؟ سیوطی در اینجا می نویسد که دکای یعقوب علی یوسف 80 آمد. طبق روایات اهل سنت یوسف 80 سال از یعقوب دور بود. اون وقتا عمرش داری بود، سالا نبود. یعقوب 80 سال گریه کرده، گریه یه روزه دو روز نبود که چشمش رو کور کرد. حتی بیاد رد عینا من الحزن، تا هر دوتا چشمش کور شد. اینا سیوطی نوشته در دارالمنثور. تفسیر طبری هم زیل همین آیات دارد، جلد 16 صفحه 274. حالا من سوال میکنم، آیا ما گریه ما تا حالا کسی را کور کرده؟ پیغمبر خدا حق داره گریه میکنه تا کور بشه، ما چیکار کردیم؟ هیچ. واقعا این گریه است که ما میکنیم؟ گریه را اون کرده، گریه را امام سجاد کرده که اسمش جزو بکاهین عالم آمد. آیه دیگر، آیه 29 سوره دخان، فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. نه آسمان بر اونها گریه کرد، نه زمین بر اونها گریه کرد. فرعونیان غرق شدن، نه آسمان بر اونها گریه کرد، نه زمین بر اونها گریه کرد. و خیلی همه زلمه‌ای که مردن، نه به اونها مهلت داده شد. خب این یعنی چی؟ اگر گریه بده، چرا خدا اینجا مثال گریه میزنه؟ اگر گریه بده است، روح جهانی ندارد، چرا خدا اینجا میگه کسی برای من گریه نکرد، نه آسمان گریه کرد، نه زمین گریه کرد. یه سوال، آیا خدا برای یه مطلبی میاد مثال عمل قبیح بزنند؟ اگه گریه کردن عمل قبیح هست، خدا چرا مثال عمل قبیح میزنند؟ منظور آیه چیه؟ در واقع آیه میخواد بگه بابا اینا انقدر بدبخت بودن، ظلمه همه همینطورن، انقدر بدبختن که هیچ گریه کننده ای ندارن، تازه زمین و آسمان خوشحال میشن، زمین و آسمان خوشحال میشن، باز بعضی ها میمیرن، اهل زمین برشون گریه میکنن، خلفای زور، خلفای جور میمیرن، اهل زمین برشون گریه میکنن، اما ممکنه اهل آسمان ها شاد بشن از اینکه این مرد. در تاریخ هست که یک پادشاه ظالمی به یک سعدی نوشته در گلستانش، و یک پیر حکیم فرزانه پوشکی داره یک گوشه دید، مثلا توی قاری توی بیابان یه جایی عبادت میکرد، برای خودش تنها بود، از این قدیم بودن این چیزهای افرادی که قدیم بودن، افرادی که علف بیابان میخوردند و منت از خاتم طایی نمیکشید، افراد رفت دیدن این، حالا یه وقتی گزارش افتاد اونجا یا این معروف بود رفت دیدنش، بهش گفت به من یه دعای خیلی بکن، گفت خدا یا او را بکش، گفت این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است، مر تو را و جمله مسلمین را. ظالمین اینطوری هم بیمیرن، مردم شاد میشن، کسی گریه میکنه برشون. اما آیه میگه بابا اینا اینقدر بدبختن که هیچ گریه کنی ندارن، یعنی گریه نکردن و گریه کن نداشتن یه بدبختیه، یه مصیبت خودش. جالب است آیه اینجور ازش میفهمه، فهم جالب است از آیه اینطور فهمیده میشه. و دیگه این که از آیه فهمیده میشه که زمین و آسمون شعور دارن، شناخت دارن، احساس دارن و گاهی برای بعضی گریه میکنن، چنانچه در روایات شیعه و سنی هست که آسمان و زمین برای امام حسین گریه کردن، که حالا روایاتش را نمیرسیم بکنیم. این هم یک آیه. آیه دیگر، آیه مبارکه 21 سوره احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قطعاً برای شما در پیغمبر و در اقتدای به پیغمبر الگوی نیکویی است. ما باید به پیغمبر اقتدا کنیم. خب پیغمبر ببینیم گریه کرده یا نکرده، به پیغمبر اقتدا کنیم، الگوی ماست، آیا او گریه کرده یا نکرده. روایاتش را خواهیم آورد که پیغمبر گریه کرده است، بنابراین ما هم که تابع اون حضرت هستیم و پیغمبر سرمش با الگوی ما هست، باید از اون درس بگیریم و گریه کنیم. پس گریه کار عبثی، کار طبیعی، کار ناشایستی نیست، به خلاف اونچه که بعضی ها میگن و به عنوان شبهه در فضای مجازی یا حتی فضای حقیقی و ماهواره ها رخش میکنه. این بحث بعضی از آیات شاهد در زمینه گریه در قرآن کریم. خب حالا میریم سر عزاداری ها و گریه های وجود مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که این چند مثال براش میاریم بر چند بخش. یکی گریه های پیغمبر هست بر اقوام خودش، خاندان خودش، از جمله گریه پیغمبر بر حضرت حمزه سید الشهدا. ما فقط سراغ کتب اهل سنت هم. حلبی در سیره خودش از سیرت الحلبیه نوشته که لما رأى النبی حمزه قتیلن بکن، پیغمبر وقتی دیدن حمزه شهادت رسیده گریه شدیدی کرد. و وقتی شنیدند که او را مسله کردند، قطعات بدنش را بریدند، صدای گریهشون به آسمان رفت، بلند شد. سیره حلبیه جلد 2 صفحه 247. گریه پیغمبر بر حضرت حمزه اینقدر شدید بود که ابن مسعود میگه ما رأینا رسول الله باکیان اشد من بکائه علی حمزه. ما هرگز ندیدیم پیغمبر گریه ای به اون شدتی که بر حمزه کرد داشته باشد. ما ندیدیم. و بدن حمزه را به طرف قبله گذاشتند، در کنار بدن حمزه گریه زیادی کردند تا حال کش و بیحالی به پیغمبر دست داد. خطاب به بدن و جنازه عموشون حمزه می‌فهمیدند، ای عموی رسول خدا، یا حمزه، یا اسد الله، ای شیر خدا، ای شیر پیغمبر خدا، ای حمزه، ای کسی که درست کار بودی، سختی ها و مشکلات را برطرف می کردی، کاشف الکربات بودی، کسی که سختی ها را از پیغمبر دور می کردی، این را محب الدین طبری در ذخایر العقبه صفحه 181 آورده. منابع اهل سنت، منابع شیعه را من کاری ندارم. پیغمبر از احد برگشتند، جنگ احد تمام شده، جنازه ها را هم دفن کردن، حمزه را هم دفن کردن، مفصل هم پیغمبر گریه کرده بر حمزه. برگشتند، وارد شهر شدند، صدای گریه از خانه های مردم بلنده. از محله پیغمبر عبور میکردن، از یکی از محلات انصار که بنی عبدالاشهر و بنی ظفر در اونجا زندگی میکردن، حسن البکا و نواعه علا قتلاه، صدای شیون و گریه بلند بود، صدا بلند بوده که به گوش پیغمبر رسیده، به گوش پیغمبر، و پیغمبر نهی نکرده، نفرموده چرا این کار انجام میدید، نفرموده این حرام است جایز نیست، نه. فبکا، پیغمبرم گریه کرده. ثم قال لکن حمزه لا بواکی له، حمزه گریه کن ندارد، یعنی این بده، این خوب نیست که حمزه گریه کن نداشته باشد. فما بکت علیهم السماء والارض، اون طور باشد خوب نیست، باید گریه کن داشته باشد. در پیغمبر برای ما اسوه است، لکم فی رسول الله، ما باید به پیغمبر اقتدا کنیم. پیغمبر فرمود حمزه گریه کن ندارد. خب بعضی از اصحاب شنیدند، رفتند به اون زنها گفتند و اون زنها آمدند و برای حمزه گریه کردند. این را تاریخ طبری نوشته، جلد 2 صفحه 532، سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 94، ابن حبان در کتاب صفات جلد 1 صفحه 234، ابن کثیر در البدایت و نهایت جلد 4 صفحه 54-55. ابن کثیر تفکرات سلفی است. خب این یک نمونه، پیغمبر در واقع دارن تشویق میکنن برید برای حمزه گریه کنید. اگه گریه کردن برای میت، عزاداری برای میت کار قبیحی است، خب چرا پیغمبر دارن تشویق میکنن برید این کار انجام بدید؟ هیثمی در مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 126 مینویسد که هیچ زنی از انصار بعد از اینکه این فرمایش پیغمبر در مورد حضرت حمزه صادر شد که حمزه گریه کن ندارد، دیگه بر مرده خودش گریه نکرد، مگر اینکه اول رفتن برای حمزه گریه کردن، بعد آمدن برای کشته های خودشون عزاداری کردن. ما هم میریم تو مجالس روزه، من پدرم فوت کرده، مجلس ختم مرش میگیریم، برای امام حسین گریه میکنیم، بعد برای پدرم هم گریه میکنیم. در سر قبر شما ببینید یه کسی را دفنش میکنه، سر قبرش به روزه امام حسین میخوانه، اگر جوان باشه روزه حضرت علی اکبر میخوانه، زن باشد روزه حضرت زهرا میخوانه. روزه های مربوط به اهل بیت را میخواند و بعد برای او گریه میکنه. اینجا هم مردم پیغمبر این گروه را ما درست کرده، اول برای اونی که مهمتر است. چی مهمتر است؟ حمزه. حمزه سید الشهدا است، باید درش گریه کنید. امام حسین سید الشهدا نیست، حمزه سید الشهدای زمان پیغمبر است، امام حسین سید الشهدای همه زمان هاست، از زمان اول خلقت تا قیامت. ما هم باید اول برای امام حسین گریه کنیم، بعد سراغ مرده های خودمون. اما مطلب مهمی که میخوام در اینجا بگم و بی اندازه بهش اهمیت بدیم، بحث گریه برای حضرت حمزه یه حرفیست، بحث استمرار گریه برای حمزه است به خاطر همین امر پیغمبر. ابن کثیر دمشقی در کتاب البداية و النهاية که ابن کثیر عرض کردم سلفیه، می نویسه که تا امروز، که اگه درست یادم باشد ابن کثیر قرن هشته، اگه درست یادم باشد، ابن کثیر میگه تا امروز زنهای انصار قبل از اینکه بر مرده های خودشون گریه کنند بر حمزه گریه میکنند و این را نقل میکنه از احمد ابن حنبل، اون هم نقل میکند از عبدالله ابن عمر که پیغمبر دستور داد یا تشویق کرد که حمزه گریه کن ندارن، زنها رفتن در اون گریه کردن. بعد در ادامه می نویسد قال فهن الیوم اذا یبکین، وقتی اون زنها همیزن میخوان گریه کنن اول گریه میکنن به حمزه، در جلد 4 صفحه 55 البداية و النهاية. این سیره ما منجوری، این الان تا قرن چندم می نویسد. حالا شما بگو نه این قول ابن عمر است، احمد ابن حنبله، باشه، یعنی تا 100 سال بعدش، تا 200 سال بعدش، به هر حال این سیره بوده، به هر حال این سیره بوده. شما بود تا زبان ابن عمر است، یعنی تا 80-90 سال بوده دیگه. پس این نیست که میگن یه بعض وقتا با بعضی که صحبت میکنی میگن نه اگه مرده تازه باشد، یعنی 80 سال ازش گذشته بوده تازه است، ولی سنت شد اول گریه بر حمزه بعد گریه بر خود. بابا اون خیلی سوال مرده تو اون نیست، از خاندان پیغمبر سید شهداست، اول بعد بر اون گریه کنه. پیغمبر فرموده چرا این کارو میکنن؟ برای جلب رضایت پیغمبر. بابا الان دیگه پیغمبر نیست، صدای گریه شما رو نمیشنود، مهم نیست، پیغمبر حی و میت ندارد. مگه در کتابای اهل سنت نداریم که پیغمبر فرموده اگه کسی سلام بدهد به من میرسد؟ اینم میرسید اون ملائکه که سلام ها میرسونه، این را نمیرسونه. بعد ابن کثیر خودش یه چیزی اضافه میکنه، می نویسد و هازا علا شرط مسلم، هازا علا شرط مسلم، یعنی این روایت سندش در حدی صحیح هست که مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم قبولش دارد، یعنی طبق اسانید صحیح مسلم این حدیث حدیث صحیحه و در حد صحیح است. چیزی هم که مسلم قبول کند دیگه کی میخواد روش حرف بزن؟ همون جلد 4 صفحه 55. ابن عثیر در اصف القابه از واقدی نقل میکند، واقدی یکی دو قرن باز در این جلو، میگه تا زمان ما این رویه ادامه دارد که اول برای حمزه گریه میکنند بعد میان برای کشته های خودشون یا مرده های خودشون گریه میکنند. یعنی چقدر زمان گذاشته؟ اسفالقابه جلد 2 صفحه 67. ابن سعد هم در طبقات همینه گفته. حالا ابن سعد فوتش 230ه، کتاب بسیار ارزشمندی دارد، طبقات الکبرا، در جلد 2 صفحه 34 میگه فهنه الى اليوم اذا مات الميت من الانصار بدا النساء فيبكين على حمزه. تا امروز، از اون روز که پیغمبر فرموده تا امروز زنهای انصار بخوان گریه کنن اول بر حمزه گریه میکنن، بعد بر کشته های خودشون، بعد بر میت خودشون. خب یه سنتی شد، یه سنت، و هنوزم تا قرن دو تا قرن سه تا هر چقدر مانده، به هر حال یک مدت زمانی بعد از پیغمبر و بعد از بلکه یکی دو قرن بعد این مونده. حالا ما میگن چرا؟ بابا این سنت زنهای انصار بود، اونا که شیعه نبودن که، اونا که شیعه نبودن که. باز از اقوام پیغمبر بریم سراغ بدر. خب بریم سراغ افراد دیگری از اقوام پیغمبر. جعفر ابن ابی طالب علیه السلام فرمانده جنگ موته بود. جبرئیل خبر شهادت رو به پیغمبر آورد. پیغمبر رفتن خانه جعفر. اسماء بنت امیس زن اسماء بنت امیس زن جعفر بود که بعدا زن ابوبکر می شود و بعدا هم زن امیرالمومنین، مادر محمد ابن ابی بکر است. خب پیغمبر رفتن اونجا، فرزندان جعفر را خواستن. جعفر پسرعموی پیغمبر و برادر امیرالمومنین است. فرزندان جعفر را خواستن، اینا را بغل کردن، اینا بچه بودن، اینا را می بوید. یک رسمی که هنوزم در عرب‌ها مانده و عشق از چشمانش جاری، اینا را میبوسه، میبوید که بوی جعفر دارند. اسما احساس کرد که یک خبری شده، آمد گفت یا رسول الله برای جعفر اتفاقی افتاده، خبری از جعفر شده، چرا گریه میکنی؟ پدر و مادر فدایت. حضرت فردن نه اصیبو غازلیان امروز، یعنی همین امروز جبرئیل خبر آورده، خبر ظاهری نرسیده، چند روز دیگه میرسن، اما جبرئیل خبر آورده. اسما فریادش بلند شد، جیب گریه، زنا دورش رو گرفتن و پیغمبر نهیش نکرد، نهیش نکرد. حضرت زهرا وارد شدن، گریه کردن، وا اما شیون میکردن. امو جان، پیغمبر فرمودن الا مثل جعفر فلتبکل بباکی، به مثل جعفر باید گریه کرد. یعنی بابا به اون مرده های بی ارزش میدید گریه میکنید؟ خب مرده، هر کسی عمرش تمام میشه میبینه. خب تلموت الا ولد آدم، یه مردن یه چیزیست که نعمت مساویس بیره همه میاد، استثناء ندارن، چطوریست در خانه همه میخواهد، ما گریه میکنیم برشون. اما اگه میخواهیم گریه کنیم برای مثل جعفری گریه کنیم که خونش به درد پیغمبر خورده، به درد اسلام خورده، به درد خدا خورده، یعنی پیغمبر دارد اینجا تشویق میکند که اگه میخواهید گریه کنید به جعفر گریه کنید. گریه های اجر و مزدار، فایده دارد گریهش. این را ابن عبدالبر در الاشتیاب آورده جلد یک صفحه 243، ابن عفیر در اسطرغابه آورده جلد یک صفحه 289، ابن حجر عسقلانی در الاصابه آورده جلد دو صفحه 238، ابن عفیر در کتاب الکامل فی التاریخ جلد دو صفحه 238 اگه درست بگم. اینا این مورد را آورده. مورد بعدی ابراهیم است. خب پیغمبر سه تا فرزند طبق نقلی از حضرت خدیجه دارد، دو پسر که از دنیا رفتن و یک دختر حضرت زهرا که بود، به نقلی هم بیشتر دارد که با اون بحث نمی‌کنیم دیگه. از هیچ کدام از زنها، با اینکه زنهای پیغمبر همه هم پیر و از سن بچه دار شدن گذشته نبودن، ولی هیچ کدام بچه دار نشدن به جز یکی، ماریه قبطیه که کنیز رو به پیغمبر هدیه شده بود. برای پیغمبر پسری آورد اسم رو گذاشتن ابراهیم. 18 ماه بیشتر نمود، یه سال و نیم، و دست قضا او را از پیغمبر جدا کرد. پیغمبر در مرگ ابراهیم گریه کرد. بذارید من حدیث را از صحیح بخاری بخونم. این الان کتاب صحیح بخاری است اصلا، لازم تمام صحیح بخاری است. این چاپ دار و احیاء التراث العربی است، بیروت 2001 میلادی. حدیث را من بخوانم از کتاب الجنائز، باب قول النبی انا بکل محزونون، حدیث 1303 در این چاپ. انس بن مالک نقل میکند: دخلنا مع رسول الله علی فلان فلان لابراهیم علیه السلام، فاخذ رسول الله ابراهیم فقبله و شمه. ابراهیم داره از دنیا میرود، پیغمبر را بغل کردند و بوسیدند و بوییدند. ثم دخلنا علیه بعد ذلك و ابراهیم یجود و نفسه، داره جون میکند دیگه. فجعلت عینا رسول الله تذرفا، چشمان پیغمبر اشک شد ازشون سرازید شد قربان اشک بید. فقال له عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف که میانه امام المؤمنین ندارد، شوهر خواهر عثمان است و با او بیعت کرد، او عثمان را خلیفه کرد، اعتراض کرد، گفت و انت یا رسول الله شما گریه میکنی؟ شما مرد بزرگی مثل شما گریه میکنه؟ فقال یا ابن عوف انها رحمتم، پسر عوف، عبدالرحمن ابن عوف، گریه رحمته، نشون میده تو قلب من رحمته. ثم اتبعها به اخرى فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. فرمود چشم گریه میکند، اشک میریزد، قلب محزون است، غمگین است، اما ما چیزی که خلاف رضای خدا باشد نمیگیم. ای ابراهیم ما محزون هستیم، حالا ابراهیم از دنیا رفته پیغمبر داره ما مرده حرف میزنه، ما برای مردن تو ناراحتیم، محزون هستیم. این در صحیح بخاری است، دیگه بالاتر از صحیح بخاری هم داریم، در صحیح مسلم هم آمده، در جاهای دیگه هم آمده، سنن ابن ماجه این را دارد، مصنف عبدالرزاق داره که زمانش از اینا هم مقدم است. در بخاری و مسلم چند روایت، من فقط یکی را عرض کردم. ابو طالب عمای پیغمبر از دنیا رفت، پیغمبر ابو طالب را بی نهایت دوست داشت، بزرگترین پشتیبان و حامی او بود. امیرالمومنین می‌فرماید که ما رفتم خدمت پیغمبر عرض کردم پدرم از دنیا رفته، پیغمبر گریه کرد، فرمودن برو غسلش بده، کفنش کن و دفنش کنید، خدا او را مورد رحمت قرار بده، خدا او را بیامرزد. این را طبقات ابن سعد آورده در جلد یک صفحه 199 که خودش نشان میده پیغمبر برای او دستور کفن داده، دستور غسل داده، و میگه خدا انشالله او را بیامرزد، مورد رحمت خودش قرار بده. بعد میگن ابو طالب شیعه نبوده، یا ابو طالب مسلمان نبوده، بعد میگن ابو طالب مسلمان نبوده، نام شده. مورد بعدی از ارواح پیغمبر، حالا ابو طالب فوتش در مکه است، فاطمه بنت اسد همسر ابو طالب و مادر امیرالمؤمنین، پیغمبر خیلی او را دوست داشت، چون در بچگی او بعد از حضرت عبدالمطلب پیغمبر در خانه ابو طالب بزرگ شده، این فاطمه برای او مادری کرده، پیغمبر رو مادر خودش میدونست. پیغمبر از رحلت او خیلی ناراحت شد و گریه زیادی کرد و بعد برای دفن او بهش نماز کن و رفت قبل از دفن تو قبرش خوابید، قبل از کف بس که قبلش خوابید. حالا اگه ما این کار انجام بدیم بس حالا یکی میاد میگه بدعت و بکن گریه کرد برش. این را محب الدین طبری در ذخایر العقبا آورده صفحه 56. مورد دیگر نقل کنم، مورد بسیار بسیار عجیب، بسیار بسیار عجیب. این صحیح مسلم است، ملاحظه بفهم، صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری، چاپ دارالکتب العلمیه هست، سال 2001 بیروت. در این چاپ حدیث شماره 976 بله. کتاب الجنائز باب استئذان النبی ربه عز و جل فی زیارت قبر امه، شماره حدیث 976 هست. البته دو تا حدیث 976 داریم، دومیش مد نظر منه، هر دوی شماره دارن، حالا دلیلش چیز دیگه است. خب متن حدیث این است: زار النبی قبر امه. این از احادیث است که بنده حفظ کردم و به همه تون توصیه میکنم حفظ کنید. ما در بخاری، مسلم یا منابع دیگر حدیثی در باب زیارت و گریه به اهمیت این حدیث وجود ندارد. در این حدیث 20 و چند مطلب هست، با اینکه حدیث متنش هم زیاد بلند نیست. زار النبی قبر امه فبکا و ابکا من حوله، پیغمبر رفت زیارت قبر مادرش، پیغمبر به زیارت قبر مادرش رفت، گریه کرد و بقیه هم به گریه انداخت. در این حدیث نکات متعددی وجود دارد، من به چند تاش اشاره میکنم، ولی این حدیث بهش 10 دقیقه یک رو توضیح میخوام. توجه کنید، اولا پیغمبر به زیارت قبر رفته، ثانیا گریه کرده، ثالثا با خودش افراد برده من حوله، رابعا قبر مادر پیغمبر بیرون مدینه بود، یعنی سفر برای زیارت قبر مادرش، پنجم جماعت را هم برده سفر برای زیارت قبر مادرش، ششم یه چیزی گفته که اونا گریه کردن، ولو این که یک کلمه گفته باشد مادر، یا مادر کاش الان زنده بودی، مادر بودی من پیغمبر شدم الان میدیدی، هر چی گفته باشه میشه روزه، میشه روزه. فقال استعزن تو ربی فی ان استغفر لها ولم یغزنی، از خدا اجازه خواستم براش استغفار کنم به من اجازه نداد. ممکنه فکر کنید این حرف خوبی نیست، در حال که اگه همین مطلب نبود این حدیث به کار ما نمیخورد. چرا؟ چون در اینجا داره میفرماید که من اجازه استغفار و آموزش خواستم، خدا من اجازه نداد. یه سنی کتابی نوشته، من دارم، کردم هست، در اونجا نوشته است که نگید مادر پیغمبر نعوذ بالله مشرک بوده است، و الا استغفار برای مشرکین که ایراد ندارد، استغفار لهم ام لم تستغفر لهم، تفاوتی ندارد. چرا میگه اجازه نداد؟ برای اینکه مادر تو، خدا میخواد به پیغمبر بفرماد، این سنیه نوشته ها، ما هم نمیگیم، ولی من اشتباه اون سنی نهام کنم، کتابش نیوردم الان نمیشون دادم، مادر تو احتیاجی به استغفار ندارد، استغفار نکن براش، چون اون وقت پس فردا یه عده‌ای پیدا میشن، من مادر پیغمبر نعوذ بالله در جهنم بود، پیغمبر رفت بالا سر قبرش برای او طلب آموزش کنه از جهنم مثلا درش بیاد، در حالی که اگه پیغمبر مادرش نعوذ بالله در جهنم بود که خدا بهش اجازه نمیداد، اجازه که استعزن تو، با اجازه آمده، و استعزن تو هو فی ان ازور قبرها، از خدا اجازه خواستم که زیارت من به مادرم برم، فاذن علی، به من اجازه داده شد، فزور و قبول. نمیه نکتش که با اجازه آمده، یعنی با وحی آمده، یعنی خدا به او اجازه داده است که برو. معناش این است که پس گریهش هم با اجازه خدا بوده، چنانچه میگه به من گفت استغفار نکن. خدا میدونست اونجا گریه میکنه، میتونست بشه که برو ولی گریه هم نکن، استغفار نکن، گریه هم نکن، نگفته. پس گریه پیغمبر چیه؟ با اجازه خداست. یعنی یه نکته، سفر رفته، پس سفرش با اجازه خداست، سفر برای زیارت قبر مادر. دیگه جمعیت با خودش برده، پس بردن جمعیت هم همینطور، اونا هم به گریه در آورده، اینم باز با اجازه خداست. والا همونطور که گفت حق نداری برش استغفار کنی، میتونست بهش بگه حق نداری اونا رو گریه بندازی یا اونا گریه نکنن. دیگه ای که پیغمبر اونجا حرف زده، استعظم تو ربی فی ان استغفر، همین را که فرموده، یعنی سر قبر سخنرانی کرده. فزور القبور، به زیارت قبور بریم، اینم یه نکته دیگه‌اش، یعنی اینم با امر الهیه، والله خدا بگه اونجا حرف نزنی یا سخنرانی نکن، یا نه به مردم توصیه نکن برن زیارت قبور. اما اینجا میفهمد فزور القبور، بریم به زیارت قبر، دستور میده. چرا؟ فإنها تذكر الموت، شما رو به یاد مرگ میندازه. ببین چند نکته توش بود، تازه نکات دیگری هم هست که من نگفتم. یه نکته هم کنار همه اینا بگم، خیلی کلیدی، توجه داشته باشید. مادر پیغمبر سالها قبل از دنیا رفته، قبل از اینکه اسلامی باشد، نبوتی باشد. یعنی چی؟ یعنی طبق نظر اهل سنت، نعوذ بالله، به جاهلیت و کفر و شرک از دنیا رفته. خداوند به پیغمبرش اجازه میدهد زیارت قبر مشرک بره؟ این حرفا چیه؟ شیعه که تکلیفش معلوم، اما اهل سنت خدا به پیغمبر اجازه داده زیارت قبر مشرک بره؟ گریه کنه برای مشرک؟ دیگران رو هم به گریه بندازه و اینقدر تفصیل بدهد؟ سفر بره برای زیارت قبرش؟ پیغمبر به زیارت قبر، حالا طبق نظر اونا، نعوذ بالله، خاک بر فرق من و تمثیل من، پیغمبر به گفته اونا زیارت قبر مشرک رفته، ما هم نداریم زیارت قبر مسلمان بریم برای اونا گریه کنیم، به زیارت قبر شهید بریم، به زیارت قبر پسر پیغمبر بریم. گریه پیغمبر بر اصحاب، گریه پیغمبر بر عثمان بن مزعون، حاکم در مستدرک نوشته، جلد 1 صفحه 514. حتی پیغمبر بعد از مردن عثمان ابن مزعون، که اول کسی است که در مدینه از دنیا رفت، او را بوسید، قبل عثمان ابن مزعون و هو میت، و بعد گریه هم کرد. چندین سنت داره. سعد ابن ربیع مقریزی در جلد 13 صفحه 268 آورده، حاکم آورده و دیگران، در جنگ احد به شهادت رسیده. بعدن پیغمبر چیزایی شنیدن، گریه کردن، خصوصیات شد که میگفتن و زنارم من نکردن. گریه پیغمبر بر امام حسین، بر اصحاب متعدد داریم، من دیگه میگذرم، دیگه اونها رو نیاورد. ام الفضل دختر حارث میگه، یه روز خدمت پیغمبر رسیدم، امام حسین را آوردم، از زمان دیگه امام حسین نگرم داشتیم، گذاشتم تو دامن پیغمبر. پیغمبر یه قدری متوجه من بودن، بعد متوجه بچه، و یه مرتبه بودم اشک از چشمان پیغمبر سرازی شد. گفتم یا رسول الله چی شد؟ فهمدن جبرئیل الان آمد و به من گفت که این پسرم و امتم میکشن. گفتم این پسر شما رو میکشن؟ فرمود بله، و یه مقداری از تربت سرخش هم برای من آورد جبرئیل. حالا هنوز امام حسین طفله، کربلا کجا بود؟ این مورد را حاکم در جلد 3 صفحه 176 مستدرک آورده، در صفحه 179 هم مختصرش آورده، تاریخ دمشق، مجمع زواید هیثمی، مقتل خوارزمی. نقل دیگر، عایشه میگه پیغمبر امام حسین را رو پاشون نشونده بودن، جبرئیل آمد و بعد از مقدار صحبت فهمدن امتت به زودی بعد از تو اینو میکشن. چشمان پیغمبر پر از اشک شد. جبرئیل عرض کرد اگه بخوای سرزمینی که در اونجا کشته میشه به تو نشون میدم. پیغمبر فرمود نشون بده. پیغمبر نشون بده. جبرئیل نشان دادن، پیغمبر دیدن. یه خاکی از اونجا رو هم بهش نشون دادن، پیغمبر نشون دادن. در نقل دیگری آمده که جبرئیل خاک را آورد به پیغمبر نشون داد. اینو ابن سعد در حدیث 269 آورده در طبقات، ابن عساکر در شرح حال امام حسین آورده، خوارزمی در مختر مجمع الزواهد کنز العمار سوائق محرقه جاره بس، کتابی که در رد شیعه و در دفاع از معاویه نوشته شده، صفحه 115، خصائص سیوطی و منابع دیگه. ام سلمه نقل دیگر میگه امام حسن و امام حسین جلوی پیغمبر تو خانه من، تو اتاق من بازی میکردن. جبرئیل آمد و به پیغمبر عرض کرد که امت دین پسرتو میکشن. اشکای پیغمبر جاری شد، حسین را بغل کرد، سینه چسبون، بعد یه مقداری تربت به من داد، پیغمبر من داد و فرمود که این تربت پیش تو باشه، هر وقت این تربت خون شد بدون حسین به شهادت رسید. اینو حیثنی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 189 بود. اما بعد از شهادت پیغمبر در سنن ترمذی، این سنن ترمذی هست، ملاحظه می‌فرمایید؟ سنن ترمذی چاپ دار ابن الجوزی قاهره، در این کتاب در کتاب المناقب باب مناقب الحسن و الحسین رضی الله عنهما حدیث شماره 3771 نقل می کند از رزین قال حدثتنی سلما، سلما ام سلمه چون قبلا ازدواج کرده بود بچه داشت، دختر بود، قالت دخلت علی ام سلمه، رفتم پیش مادرم و هی تبکی گریه میکرد. سلما میگه من رفتم پیش ام سلمه گریه میکرد. حالا کی؟ سال 61 هجری، سالها از زمان پیغمبر گذشته است. فقلت ما یبکی کی؟ قالت چرا گریه میکنی؟ چی باعث شده گریه کنی؟ قالت رأیت رسول الله، تعریف المنام، پیغمبر رو خواب دیدم، و علی رأسهی و لحیتهی التراب، خاکالود بود، شخصان غبر بود، پریشان و خاکالود و فقلت مالک یا رسول الله، این چه وضعه پیغمبر؟ چرا شما اینجور هستید؟ قال شهدت قتل الحسین آنفا، من الان در محل شهادت حسینم بودم. مشابه این خواب را خب اینو ترمذی آورد، جزء صحاح سته است، ما از ابن عباس هم داریم، فقط از ام سلمه نیست. پس پیغمبر گریه می کرده است بر شهدا، بر اموات. عثمان ابن مسعود شهید نبود ولی پیغمبر بر او گریه کرد، ابراهیم شهید نبود پیغمبر بر او گریه کرد، فاطمه بنت اسد شهید نبود بر او گریه کرد، بر اصحاب خودشون، بر خاندان خودشون، بر امام حسین و حتی بعد از رحلت و شهادت هم پیغمبر سالها بعد هم باز بر امام حسین گریه کرده. خب قرآن می‌فرماید پیغمبر الگوی شماست، آیا ما به این الگو تأثیر نکنیم و گریه را از او یاد نگیریم؟ واقعا قرآن را هم دیگه بعضی گذاشتن کنار، قرآن را هم دیگه گذاشتن کنار و به او هم حاضر نیستن عمل کنند، ولی قرآن می‌فرماید به پیغمبر تأثیر داشته باشید، از او الگو بگیرید. شبهات عزاداری بسیار زیاد است، ما فقط به دو سه تاش تونستیم جواب بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.